اما آیا در مورد قالب و شکل حقایق وحیانی، اینکه مثلا واسطه وحی یعنی ملک و عقل فعال به صورت بشر تمثل بشری پیدا کرده و اینکه حقایق و معارف وحیانی در قالب الفاظ و اصوات و کلمات تمثل یافته است، آیا این کار توسط نفس پیامبر انجام شده یا اینکه در این باره هم نفس پیامبر جنبه قابلی داشته است فقط و نقش فاعلی و مؤثری ولو البته به اذن الله نداشته؟ عرض کردیم که بایستی ما در این رابطه تفصیل و تفکیک قائل بشویم ما بین اون چرا که پیامبران از عالم غیب، عالم ملکوت به صورت لدنی، غیر اکتسابی، به صورت وحی دریافت می کرده اند. نمی توان درباره حقایق و معارف وحیانی به صورت یکی جا نظر داد، یعنی نظر فلاسفه را نمی شود یکی جا بیان کرد، باید تفکیک قائل بشن، یعنی اونها تفکیک قائل شدند. برخی از معارف و حقایق وحیانی اون معارف و حقایقی است که انبیای الهی با اتصال به عالم عقول دریافت کردند. این یک بخش از معارفی است و حقایقی است که به پیامبران وحی شده و اونا دریافت کردند. بخش دیگر اون مطالبی است یا معارفی است که با ارتباط و اتصال به عالم مثال یا عالم نفوس سماویه دریافت کردند. بنابراین در یک تقسیم بندی بر اساس مباحث فلاسفه اسلامی میتوان معرفت‌های نبوی و وحیانی را به دو بخش تقسیم کرد، به لحاظ منبع و مخزن این آگاهی‌ها و این معارف که البته غیبی است، یعنی مربوط به عالم ملکوت نه عالم ملک، مخزنش ملک نیست، طبیعت نیست، مخزن و معدن و منبع علوم انبیا یعنی علوم وحیانی و افاضی اینها عالم ملکوته، در این شکی نیست، بحثی نیست. اما عالم ملکوت یعنی همون معدن و مخزن معرفت‌های انبیا دو بخشه، دو گونه است. یکی اونچه که مربوط می شود به عالم عقول و دیگری اونچه که به عالم نفوس یعنی نفوس سماویه یا عالم مثال منفصل، مثال اعظم، خیال منفصل به اون مربوط میشه. بیان این مطلب را ما میتوانیم اینطور تصویر کنیم و بیان بکنیم که اصولاً هر چشمه علم و معرفت برای همه انسان‌ها و به ویژه برای انبیا خداوند سبحان است. یعنی از نگاه توحیدی در جهان بینی توحیدی سخن نیست، همه قبول دارن، متکلمین، فلاسفه، همه قبول دارن، به خدای متعال برمیگرده. اما علم الهی که منشأ علم غیر خداوند است از جمله انبیا دارای مراتبی است. علم خداوند سبحان دارای مراتبی است که یک مرتبه از آن علم ذات است، یعنی علم در مرتبه ذات. علم در مرتبه ذات هم به خود ذات، هم به ماسوای ذات، هم قبل از ایجاد، هم بعد از ایجاد. العلم ذاتی، علم در مرتبه ذات، ذات اقدس الهی، این اختصاص به خداوند دارد، هیچ کس از او خبر ندارد جز خدا. این در حقیقت غیب الغیوب است، همونی که ان لله سبحانه و تعالی علمین، علم مکنون مخزون عنده لا یعلمه الا هو، در روایت هم دارد. پس این مرتبه از علم اصولا از بحث خارجه، هیچ پیامبری، هیچ ملکی این مرتبه از علم را ندارد، اختصاص دارد، علم مستأثر هست، غیب الغیوب است. این از این که بگذاریم که علم مرتبه ذات است، میرسیم به علم در مرتبه اسماء. علم اسمایی در مرتبه اسماء الله تعالی، حالا البته اسماء هم باز خودشون مراتب دارد. مرتبه سوم علم در مرتبه فعل است، افعال، فعل. در مرتبه فعل اون وقت فعل که عبارت باشد از عقول، مجردات عقلیه، مرتبه بعد از آن مجردات مثالیه، همون نفوس سماویه است. مرتبه چهار یعنی مرتبه سوم از علم فعلی هم که عالم طبیعته. پس شد پنج مرتبه، یعنی در یک نگاه کلی به علم الهی ما می توانیم پنج مرتبه را تصویر کنیم، یعنی واقعیت داره. یکی علم ذاتی، علم خداوند در مرتبه ذات که اختصاص به ذات اقدس الهی دارد از کد. دوم علم در مقام مرتبه اسماء، که حالا اسماء هم طبقات و مراتب داره از وجودی. سوم مرتبه فعل است، منتها عقول مجرده، مجردات عقلیه. چهارم باز فعل است، مرتبه مجردات مثالیه و نفوس، نفوس سماویه. و بعد مرتبه بعدی هم میشه بعد مرتبه عالم طبیعت، که خود عالم طبیعت علم الله هست دیگه، هم فعل خداست و هم علم است. حالا بحث ما کجاست؟ این بحث در باب نبوت، این فلاسفه کجا رو دارن بحث میکنن از این مراتب پنجگانه؟ آیان فلاسفه مرتبه ذات که عرض کردیم اصلا از این بحث کلا خارجه، اختصاص به خدای متعال داره. مرتبه اسماء الله را اینا وارد نمیشن معمولا، اون مثلا اهل عرفان عرفا و اون مباحث میپردازن، فلاسفه نرفتن تو وادی بحث اسماء الله. ما وقتی که به مکتوبات فلاسفه و فرمایشاتشون رجوع میکنیم، میبینیم که در باب علم، یعنی علم انسان به معارف و حقایق و از جمله علم انبیا، یکی مربوط می شود به مرتبه عالم عقول و یکی مرتبه عالم نفوس، یا همون مثالی که عرض کرد. خب حالا عنایت کنید، پس از نظر فلاسفه مخزن و سرچشمه و معدن علم انبیا یا عالم العقول است یا عالم النفوس، یا عالم عقول مجرده است یا عالم مثال که از کدام. این مثال که میگم دیگه دوستان مستحضر هستید، شیخ اشراق صدر المتعلهین، یعنی پیروان حکمت اشراق و حکمت صدرائی، به عالم مثال معتقدند، مثال منفصل، یعنی معتقدند مجرداتی هستند نفوس نیستند که تعلق به بدن داشته باشن مثل نفوس سماویه، نه تعلق به چیزی ندارن، مدبریت دارن، البته ذاتا مجردن اما از در شکل و وضع و خصوصیت و اینا رو دارن، این خصوصیات عالم طبیعت رو دارن که بهش میگن عالم برزخ، عالم برزخ هم میگن، مثال منفصل هم میگن. ابن سینا و مشایین به اینا اعتقاد ندارن اما به نفوس سماویه معتقد، بنابراین اونها بعد از عالم عقول، حالا عقول طولیه، به عالم نفوس سماویه، یعنی که نفس به اعتقاد اونها تعلق دارد به بدن به اصطلاح فلکی، به جسم فلکی، نه جسم عنصری که نفس ما بهش تعلق داره. نفهمید حالا چه ما به اون نفوس قائل بشویم چه نشویم، بالاخره عالم مثال از ذره حکمت متعالیه و اشراقی این مورد قبوله. خب پس فلاسفه نهت کنید، حالا که مخزن و معدن علم انبیا معلوم شد، بحث دوم این هست، بحث دوم که نبی، نفس نبی با چه قوی ارتباط برقرار میکند و از اون معدن و مخزن علم را میگیره. پاسخ فلاسفه روشنه، در مورد اون معدن و مخزنی که عالم عقول باشد، قوه عاقله، قوه عاقله، نفس النبی فی مرتبت عاقله، یعنی قوه عاقله که داره ادراک کلیات میکنه، کلیات را، حقایق کلیه را از عالم عقل دریافت میکنه. در این مرتبه مثال و شکل و نمیدونم شبه و اینجور چیزا نیست. مثالی عرض بکنم خدمت شما، ببینید اینا باید بالاخره روشن بشه، مباحث دقیق پیچیده ایست. اگر عنایت کنیم ماها موقعی که علم پیدا میکنیم، اول این به علم خود انسان توجه کنید، علمهای ما اول جزئیست بعد کلی میشه، اینطور نیست؟ نظام علم ما، علم متعارف فکری ما هست، ما این هست که جزئیست آنگاه کلی میشه، یعنی اول با حواسمون از درون از بیرون اتصال برقرار میکنیم، چیز جزئی را درک میکنیم، این انسان این انسان این انسان این انسان، تجرید میکنیم خصوصیات افراد را، حقیقت کلیش میمانه، میشه ادراک کلی، درسته؟ وقتی که نفس ما درک میکند آب را از آن حیث که آب است، شکل داره؟ نه. وزن داره؟ نه. مزه خاصی داره؟ نه، فقط یک ماهیت کلی است، جسمون باردون سیالون باردون به تر، مثلا انسان را ادراک میکند به صورت یک حقیقت کلی، نه انسان معین که زید امر بکر چه خصوصیاتی داره. منتها در این علوم فکریه و به اصطلاح اکتسابیه سیر از جزئی به کلی است، از اون طرف از کلی به جزئی است، یعنی ابتداعاً قوه عاقله ارتباط با عقل فعال، عالم عقول یا ملک پیدا میکنه، حقیقت کلیه را دریافت میکنه، شکل و خصوصیت و صدا و ترکیب و کلام و اینا نیست. اینا کی حاصل میشه؟ از در فلاسفه داریم میگیم کی حاصل میشود؟ این بعد حاصل میشه. چطور ما در علوم متعارفمون از نر همان کار نفسه ها میدانید دیگه، از این علم کار نفسه، تعلیم و تعلم کار نفسه، منتها نفس در مرتبه قوه حاسه ظاهریه، مثلا قوه بینایی ارتباط برقرار میکند با این رنگ و با این شکل رو میبینه، با قوه حس مشترک صورت برداری میکنه که بعد دیگه اون چیز رو ببرید کنار، چشمش رو ببنده همچنان صورت رو داره، کار نفسه دیگه، ثبتش میکنه در حس مشترک، بعد در قوه خیال، بعد تجرید میکنه میشه کلی. همه اینا رو نفس انجام میده. فلاسفه معتقدند در مورد ادراکاتی که نفس نبی از عالم عقول میگیرد برعکس، اول حقیقت را به وجه کلی مشاهده میکنه، دریافت میکنه، میگفت آنها شکلی نیست، خصوصیتی نیست، صدایی نیست، کلامی نیست، شکل بشر نیست، اینا نیست. میاد پایین نازل میشه. در علوم متعارف صعوده، اینجا نزوله. از مرتبه کلیت نفس چه میکنه؟ میاد در قوه تخیل. قوه رو نفس داره دیگه. اون چرا که به صورت کلی دریافت کرده، حال در قوه تخیل، قوه خیال که کارش اینه که صورتگری میکنه، هر چیزی رو بخواد درک کنه مصور میبینه، مصور مشاهده میکنه، کارش اینه. این ظرفیتش بیش از این نیست. قوه عاقله حقایق را به طور کلی میتونه درک کنه. آب به صورت کلی، نه آب خاص، مقدار معین و نه اینا کار نداره، حیات کلی. اما وقتی که آمد به مرتبه قوه خیال و قوه تخیل و اینا رسید، اسم مشترک رسید، میشه جزئی. خب پس معلوم شد از دیدگاه فلاسفه نفس نقش سازندگی البته به اذن الله تعالی داره. در کدام یکی از علوم و معارف وحیانی؟ در علوم و معارفی که از عالم عقل دریافت میکنه. اینجا نفس پیغمبر نقش را داره. این در واقع الفاظ و ترکیب‌های کلامی و شکل ملک به صورت انسان و دهی کلبی و غیره، اینا کار نفس نبی است. به واسطه این قوایی که خدا به او داده، این قوه تخیل، قوه خیال و حس مشترک. عمل هم به اذن الله البته انجام میده. خودش سر خود کاری نمی‌کنه، مسلمه دیگه، کار نفس به اذن الله. خب اما در مورد اون معارفی که از مخزن و معدن دیگر میگیره که چه باشه؟ عالم مثال که نفس نبی با قوه تخیل ارتباط برقرار میکنه، نه با قوه تعقل و عاقلش. اینا دیگه خود صورتگری هست، اینا صورت داره. در اینجا نفس پیغمبر نقش فاعلی در اون حیات و صور و اینها نداره، چون خود اینها در عالم مثال یا عالم سماویه به همین خصوصیت هست، هم ماده ندارن. کل این عالم و حوادث این عالم، ماضی، آینده، تاریخ، حوادث تاریخیه، حوادث طبیعیه، این سیلی که مثلا 11 فروردین که فروردین 88 باران در سراسر ایران بارید، سیلهایی وارد شد، نازل آمد، جاری شد، از جمله در فتح شهر قوم در رودخانه امرود. خب این بوده از ازل. این نفوس سماویه یا همون عالم مثال، این سیل منطقه این ماده آبی را نداره، جریان پیدا کنه. اما این که یه چنین چیزی رخ میدهد اونجا هست. اگر نفس کسی به اون عالم رابطه برقرار کرد، از قبل میدونه که این خواهد شد. سلا داره. ماها مثل منجم چطور از محاسبات خسوف و خسوف آینده را بلده، میدانه. اون از محاسبات میدانه. نفس نبی یا ولی یا انسانی که ارتباط با اون عالم داره، در خواب یا در بیداری، اینا را میبینه دیگه، مشاهده میکنه. حوادثی در گذشته رخ داده، او الان زندگی میکنه، چون ثبت شده از این حوادث در اون مرتبه از عالم وجود، عالم مجردات، خب این تماس داره با اونها، رو دریافت میکنه، میدانه. آیا دیگه خود نفس صورتگری میکنه؟ خیلی، چون که اینا خودشون صورتگری شده هستن. پس معلوم شد که در باب دیدگاه فلاسفه مطلقا نمیشود گفت کما هو المشهور. ببینید مشهور اینه دیگه، فلاسفه معتقدن وقتی که نفس نبی با ملک یا با اون حقیقت غیبی رابطه برقرار کرد، آنگاه قالب ریزی میکنه، صورتگری میکنه. این همه جا درست نیست. آری این سخن درست است، استناد به فلاسفه، نسبت به فلاسفه درست است، در رابطه با اون معارفی که در ارتباط با عالم عقول، یعنی با قوه عاقله دریافت میکنه. اما اون ارتباطی که با قوه تخیل به عالم مثال رابطه برقرار میکنه، دیگه اینجا نقش فقط قابلی داره، نقش سازندگی نداره. در جلسه قبل کلام ابن سینا را خدمتتون خوندم، از مبدأ و معاد، که گفت نفس نبی سه خاصیت داره. خاصیت قوه عاقله، خاصیت قوه متخیله و خاصیت مربوط به قوه حس یعنی قوه فعاله که معجزات و کرامات و ایناست. حالا برای اینکه تکمیل از این نمیگذاریم، سب کنید الان، سب کنید الان، اذن بفرمایید یادتون نره سوالات فطرح کنید، اون تا سب کنید من این را جمع و جورش بکنم، بس بس دقیقیه. خواستم عرض کنم خدمت شما که اولا یک کلامی از جناب سب متعلقین از مبدع و معاد دیروز خدمت رو خوندم اگه یادتون باشه، مجددن میخوانم کلامیشون را. کمال القوت المتخیله به حیث و تشاهد و فلیت زهر، ببینید رو کلمات دقت کنید، تشاهد بدن، تشاهد، تشاهد و فلیت زهر عالم الغیب فتشاهد از صور الجمیله والاصوات الحسنه المنظومه على الوجه الجزئی فی مقام حور الیا، گفتم یعنی عالم المثال، او فی غیرها، غیر این عالم حور الیا که عالم المثال شده یعنی نفوس سماویه، او فی غیرها یعنی نفوس سماویه، من العوالم باطنیه یعنی عوالم غیر از این عالم طبیعت، او تحاکی، این تا اینجا میگفت که تشاهد، اینجا فقط مشاهده میکنه، اما اینجا تحاکی چشید را، او تحاکی ما شاهدت ها امنس فی عوالم الجواهر العقلی، ببین نفس شهود کرده، چشید را شهود کرده، به اصطلاح عرفانی میشه کشف معنوی نه کشف سوری، کشف شهود یا شهود معناست یا شهود صورت یا هر دو، کشف معنوی اونیست که به عالم عقل هست، اونجا صورت مدرک نیست، حقیقت معناست، کشف صوری مربوط به عالم حور غلیاست، عالم مثال است، عالم نفوس سماوی است، اونجا میگوید قوه متخیله تشاهد، اینجا میگوید تحاکی، تحاکی که چیز را؟ اون چرا که شاهدت ها ان نفس فی عوالم الجواهر العقلیه ولا سیما فی عالم العقل المفیزه لحاظ نوع بشری به اذن ربه، مثلا عقل فعال که حالا میگن جبرئیل یعنی عقل فعال، سیرا فل یغزته و یسمعو ما کان یراهو و یسمعو فل نوع، یعنی بیداری و خواب پیغمبر فرقی نداره، البته این برای مثل پیامبر گرامی اسلام اصلا رسول در روایات فرق گذاشت بین رسول و نبی و محدث. خب اینا من دیروز خدمتتون خوندم، مبدا و معاد جلد دوم صفحه 83-84. حالا یک سلامی از شیخ اشراق دارم، اونم همین مطلبه، شیخ اشراقی که دیروز ازش عباراتی خواندیم که میگفت چی؟ که میگفت نفس مشاهده میکنه، الان عبارتی میخوانم که مثل عبارت ملا صدراست، بلکه باید برعکس رو، یعنی عبارت ملا صدرا مثل اینشانه. حالا ببینید چی عبارت اینشان، این از تلویحاته، اون از کتاب حکمت الاشراق بود و از رساله های دیگه، این از کتاب تلویحاته که از کتاب های مهمه شیخ اشراقه، مدرکش رو بعد ممکنه یادم بره، الان عرض میکنم. نه این که عبارتی که از ملا صدرا خواندم که تو شاهد یه جا میگوید و تو خاکی، این مال مبدا و معاد مجموعه، نه مبدا و معاد ملا صدرا، مبدا و معاد ملا صدرا هم مبدا و معاد داره، ابن سینا هم داره، ابن سینا کوچکه، ملا صدرا دو جلد 87 اشتباه یاد داشتید، اما نویزه رو همونجوری مبدا و معاد جلد دومه. خب این فرمایش شیخ اشراق رو آدرسش اول بگم بعد عبارتش بخونم، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، کار خوبی که شده مجموعه مصنفات، چون چاپ شده خشنگ هم از چاپ زیبایی، جلد یک صفحه 103-104 که کتاب تلویحات، کتاب تلویحات جناب شیخ. حالا عبارت رو میخوانم ملاحظه کنید، اذا قلت شواغل یقع للنفس خلصتون الى جانب القدس فانتقشت به نقش غیبی. وقتی که شواغل برای نفس هم بشه، یعنی اشتغال به این امور جزئیه و عالم طبیعت و اینجور چیزا، وقتی که اینجور این کم بشه، نفس خلصه، یعنی یک نوع رهایی فرصتی پیدا میکنه به جانب قدس. فنفقشت به نقش غیبیه فقط یمتوی سریعاً، اون چیزی که از عالم غیب بهش اعطا میشه سریعاً میره. یمتوی وقد یشرق علی الذکر، اما گاهی نه، اونی که دریافت کرده محو نمیشه، منتوی نمیشه، اشراق میکنه بر قوه ذاکره انسان. وقد یتعدا الی الخیال، گاهی از قوه ذاکره هم میاد تا به قوه خیال میرسه. فیتخلط الخیال علی لوح الحس المشترک، قوه خیال بر حس مشترک، یعنی بالا داره میاد پایین، بر حس مشترک تسلط پیدا میکنه. فیرتسم فیه صورتون، ببینید الان کار تصویرگریه ها، صورت ایجاد میکنه. فیرتسم فیه در این حس مشترک صورتون فی غایت الحسن و زینه، مثلا فرضون دهیه کلی علا اکمل هیئتن و ابها تناجیه بالغیب، اون وقت همین صورتی که در حس مشترک ایجاد میشه دهیه کلی، این شروع میکنه باش به حرف زدن در درون خودش، این شروع میکنه باش مناجات کردن، صحبت کردن، مناجی کردن، صحبت کردن به غیب. او یرتسم، این مال کجا بود الان؟ این مال این بود که حقیقت بدون صورت دریافت شده، به قوه خیال میرسه، قوه متخیله، و قوه خیال چکار میکنه؟ ترسیم میکنه، نقاشی میکنه، شکل بهش میده، درست؟ حالا این تکیه عبارت رو ببینید. او یرتسم صورت الامر العینی مشاهدتن، دیگه نمیخواد خودش یه چیزی را ترسیم کنه، اونی را که خودش مشاهده کرده اون صورت، همون صورت را منتقل میکنه. او ینسطر علا سبیل کتابت، این اون عبارت دیروزی بود که از حکمت الاشراق خوندم، که اونجا صحبتش همین بود که نفس ارتباط برقرار میکنه، چیز مکتوب را میبینه، مستور میبینه، این مربوط به این مرتبه است. او علا طریق نداء هاتف غائب او علا غلبت الاخر. پس این هم یه عبارت شیخ اشراق، عبارت شیخ اشراق ملا صدرا، این دو عبارت دو مطلب داره، یکی این که نفس تصویرگر است، مصور است، مرسم است، یکی این که نفس فقط دریافت میکنه صورتی را که در عالم مثال هست، عالم هور غدیا هست، عالم نفوس سقامی هست. این حرف این بزرگواران. حالا لطف کنید من یک کلامی از علامه طباطبایی از کتاب رسائل سبعه ایشون یادداشت کردم، اونم خدمتتون عرض کنم که ملاحظه کنید، بحث انشاءالله کامل‌تر بشه. مرحوم علامه، بله، کتابی دارد به نام رسائل سبعه، شاید دیگه باشید، 7 تا رساله است. علامه است دیگه، علامه، و ما ادراک نل علامه، یعنی واقعا اعجوبه‌ای بوده این علامه طباطبایی. حالا فرمایش ایشون من که یادداشت کردم میخوانم خدمت. میفهمد ان الانبیاء هم الاولیاء الکاملون بالفطره، اینا دیگه میدونید تعابیر بنده و شما نیست، تعابیر علامه است، اما رو حساب است، کلمه کلمه اش رو حساب است. الانبیاء هم الاولیاء الکاملون بالفطره، این معنی چیه؟ نبوت اکتسابی نیست. رأی علامه اینه، کسی بگوید نبوت را کسی کسب میکنه، علامه اینه اینجوری بلکه والوارد علیهم من جانب الحق الاول تعالی نومن و یقظتن علی اقسام ثلاثه. چه ای زیبا دستبندی کرده مثلا، اونی که برشون از جانب خدا وارد می شود در خواب یا بیداری سه گونه است. سه دست است: امور کلیت و نوریه و امور جزئیت و نوریه و امور جزئیت و حسیه. ببینید دیگه ساندویچی کرده، به قول آیت الله سبحانی ساندویچی کرده. اون همه مشکلات شفا و اشارات و نمیدونم شیخ اجلاق اینا همه میگه با جیجون کندن این رو پیدا کردیم، علامه این رو همه رو آورده. امور کلی یا نوری هست. خب الان دیگه شما بلدید، همه هم میدانید این کدوم هست. اون است که از عالم اهل میگیره. امور جزئیتون بدن نوری هست، یعنی مجرد ماده نداره، اون است که از عالم مثال میگیره. و امور جزئیتون حسیه، اون از عالم طبیعت میگیره. ول اول باطن و ثانی، و ثانی باطن و ثالث. نه هر دهم که نیستن که ما یه مقداری هواپیما سوارشیم بریم تو به عالم طبیعت بگیم حالا رسیدیم به مرز عالم مثال، یه خود با هواپیما بریم تو عالم مثال بگیم حالا رسیدیم به عالم عقول. این در باطن همه طولیه، اون باطن اینه، اینم باطن اینه. فش شریعت واردتون علیه اما معارف کلیه، این شریعتی که به انبیا میرسه یا معارف کلیه است، اما من الله تعالی بلا واسطه. این علامه است که گفتن حساب شده است دیگه، جامع گفته. اما من الله بلا واسطه او به واسطه، به واسطه واحد من الانوار المجرده و هم الملائکه المقربون، مثل جبرئیل، جبرئیل الملائکه المقربون هست. او به واسطت واحد من الانوار گفتم مجرده هم الملائک المقربون به صور همول اصلیه، به صور همول اصلیه، صورت نه شکل. خیال کنید که بگید آقا اگر این موجود عقلیه و شکلش کجاست، صورت به معنی فلسفیه، ما به این شیء هوه، یعنی اونی که ملاک فعلیت شیء است، نه صورت یعنی هم چهره. که بگید آقا اگر این عقل مجرد را دیگه چهره اش کجاست، صورت اصلیه یعنی اون مرتبه فعلیت واقعیه خودش که مجرد هست. و اما معارف جزئی نوریه به واسطه نفوس مثالیه، یا علامه طباطبایی، ببینید نفوس مثالیه، نگفته فلکیه که مچشو بگیری بگی آقا فلک کجا در کار بود، اون بحثا باطل شده. نه میگه، نه میگه، نه میگه، حساب شده تعبیر کرده. نفوس مثالیه و هم ملائکه، اونا هم ملائکه هم، فرق نمی کنه، اونا هم ملائکه هم، اینا هم ملائکه هم، منطقه اونا ملائکه مقرب هم. این و هم ملائکه المجسمون فیلقون الیهم المعارف جزئیتن به کلام مسموع. ببینید اینجا بحث کلام مسموع، یلغونه ها. علامه الان ببینید، علامه با ملا صدرا، با شیخ اشرا، با ابن سینا فرق میکنه. ایشون برای نفس نقش فاعلی هم اینجا هم حتی قائل چی؟ الان نیست داسته بگه این بیان ها اینجا، چون یلغون، یلغون از لیم المعارف جزئیه به کلام مسوع و نحو آخر. و اما المعارف و جزئیت الحسیه، معارف حسیه، اون چی که موجود این عالم هست، فحالهم فیه قریب من حال سایر الناس. البته نمیگه عیناً حال بقیه است، قریب. اما انا الا بشران مثل کم، چون این امور عادیه مثل بقیه هست، نزدیک همه که تعبیر اینکه دقیق این همه قریب. و هم بله یلقون ما یلقا الیهم، حالا انبیا چه میکنن؟ الغا بکنن خود چرا که به اونا الغا میشنن، به ما یمکنو ان یفهمو، به گونه ای که میتونن به مردم افهام بکنن، من الامثال و تشابیه، یعنی انبیا حقایق را دوباره برای ماها ترقیقش میکنن با تماثیل و تشابیه بیان میکنن الاخر. اینم رسائل سبعه صفحه 220، رساله ایست به نام المنامات و نبوات، اسم رساله است. اینم فرمایش علامه طباطبایی. خب
بیواسطه معنی ندارد.
بیواسطه؟ یعنی نفس پیغمبر با قوه مثلا خیالش، قوه تخیلش ارتباط برقرار میکنه، دریافت میکنه، میشه واسطه، یعنی همان موجودات مثالیه. با عالم عقول رابطه برقرار میکنه، واسطه چه میشود؟ میشود عقول. ببینید اون بحث را قبلا گذشتیم. آیا سوال کردید آیا فلاسفه وحی را فقط با واسطه تفسیر کردن یا وحی بدون واسطه را هم در مباحثشون آوردن؟ اونو بحث کردیم، گفتیم فلاسفه وحی بی واسطه را مورد بحث قرار ندادن، وحی با واسطه را بحث کردن. الا ملا صدرا که اشاراتی داشت و دیگه اونو بحث گفتیم، تمام کردیم اون را. گفتیم غالب وحی چون به واسطه است، فلاسفه نیز وحی با واسطه را، حالا واسطه یا عقول است یا نفوس است دیگه فرق نمی کنه، بالاخره واسطه.
فلاسفه
اون یه بحث دیگه، نگاه کنید اینا را قبلا بررسی کردیم، یعنی از تاریخ تشکیل داشتید کم و بیش بده، شما مرتب نمیارید، گاهی میارید گاهی نمیارید، همین هم که گاهی میارید گاهی نمیارید، همین آثار همون گاهی میارید گاهی نمیارید است. و الله آقای حق پرست که همیشه میارید این آثار ندارد. بله من یه دفعه سه روز درست آجی آقا نرسیدم بیام حتی به سبحانی عبد الله تعالی نفسید فاطمیه دور دوم و اصولیشون تدریس میفرمود، مشکلی برام شما رو بود، مشکل حادی در زندگی. بعد شما رو دید چون بندم گاهی اشکال میکردم صحبت میکردم مشخص بود هستم این نیستم. از در مسجد که آمدیم بیرون یه چهار پنج نفرم دوستانم بودن، بنده هم بودم، با عتاب و جدیت و ناراحتی که آه همینطوره ها رو کرد به من گفت آقا اگر چنانچه تعهد دینی ندارید تعهد اخلاقی داشته باشید. را شاهده همینجوریشون جلو مسجد فاطمیه تو خیابون به من اینجور برگشت آتلو صفحان گفت اگر تعهد دینی ندارید تعهد اخلاقی داشته باشید. را شاهده این حرف رو به شما بگم اصلا تا آخر اون دیگه سلام جواب منم جواب نمید. گفتم آه چی شده من چیکار کردم؟ خیلی اصلا برام عجیب بود این سوالشان مطلبیشان. همون سه روز کجا بودید؟ لا شاهده همینجور سه روز کجا بودید؟ حافظه ایشون هم خیلی قوی. اون وقت گفتم که اجمالا حادثه برام افتاده بود، قضیه این شد و اینها، اینطور نتونستم بیارم شدم کم نمیارم معمولا تو گفتمانم. گفت خب این حالا اثر وضعی چیز را اثر تکلیفیش را برمیداره، اثر وضعیش باقی است. با همین حرفا که الان ما گفتیم تو نمیشه جواب ببین این اثر تکلیفیش را برمیداره، اثر وضعیش هست. بله شما معذور بودید ولی خب یعنی اینا مهمه. این مباحثه و درس ببخشید آقا بنده کوچیکترم از اینم که به شما نصیحتی کرده باشم، ولی مداوما حضور مداوم پیگیری دقت اینا مطالب حالا یه جاش رد بشه بقیه به هم میخوره. اینا هم قبلا بحث کردیم، اینها رو کلی بحث رو داشتیم، جزوه هم خدمتتون هست، حالا بعد رجوع بفرمایید. لذا من گفتم مرتبه اسماء داریم، نخواستم وارد بحث بشم. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اون بحث عالم اسماء اونجا مقام انبیا ما فوق ملائکه است. اما در مرتبه علم مربوط به عالم فعل ملائکه واسطه، بخوای یا نخوای واسطه کارش نمیشه، این نظام تکیه نیست. در مرتبه عالم ذات دست هیچ کس نیست، غیب القیوب. در مرتبه اسماء اون مافوق انبیا، حالا البته مقاماتی که انبیا دارن متفاوته. وقتی رسیدیم به مرتبه عالم فعل، فعل عقول و مثال و اینا، این واسطه هست کاری نیست، واسطه دخالت داره. فلاسفه هم عرض کردن در مرتبه عقول و مثال و اینا رو بحث کردن، عقول و اینا عالم اسماء الله چیز دیگه است. امثال بنده هم نمیفهمم چی هست، ولی خب اجمالا رو تفسیر میکنه، نه فرق میکنه اینا به هم دیگه، نه باید خلط کرد. اگر این جهاز را توجه بکنیم بعضی از ابهامات اشکالات خود به خود حل میشه، اونجا خب باید اینا لحاظ کرد. عرض میکنم حالا اگر بخواهیم چند دقیقه وقت هست بفرمایید. نه دیگه نه نمیشه. نه نیشه اصلا اونجا کلی نیست. چرا؟ حرف دومتون درسته، اولش درسته، حرف دومتون درسته. چرا؟ چون خوب حرفی زدن. قوه متخیله یه کار که نمی کنه، هزارها کار می کنه. عجیب قوه ایه. خب حالا صورت رو می گیره، یه وقت دست نخورده می مانه، این دیگه تعبیر نمی خواد، تعبیر نمی خواد. اما اگر همین قوه متخیله صورت رو از عالم مثال یا عالم نفوس گرفته، بعد خودش هم شروع میکنه درش دخالت کردن، حالا قوه متصرفه است دیگه. اصلا قوه متخیله یعنی همین، اینجاست که بله دخالت میکنه، دخالت های جرواجور میکنه، گاهی به مثلش، گاهی به شبیهش، گاهی به ضدش. اون وقت تعبیر میخواد، تعبیر میخواد. چرا؟ اول کلی نیست، جزئی است. این که فرمودید کلی است نه، این که فرمودید آیا تعویل و تعبیر و اینا میخواهد، عرض کردم بله، چون قوه متخیله در یافته های خودش، در یافته های خودش تصرف میکنه. خب اگر ما دقت کنیم، ما میخوایم درباره این فرمایش خلاصه از نظر بکنیم، ارزیابی کنیم، بپذیریم یا نه، آیا برای نفس نبی نقش تأثیرگذاری در حد قالب ریزی نسبت به حقایق وحی، یعنی قائل بشویم در اون قسمت کلیات را، اونی که از عالم عقول میگیره، معارف کلی، یا نه آیون قائل هم دیگه. خب این سخن فلاسفه را که ما میخواییم ارزیابی کنیم، به عرضم دقت کنید، خواهش مانم. ممکن است کسی بگوید آقا این قبول نیست. میگیم چرا؟ میگه چون قرآن معجزه است، معجزه بودنش دلیل میشود که باید کلام الله باشد بلا واسطه، یعنی خداوند به او القا بکنه، چون معجزه است. ولی اگر خود نبی او را بسازه که معجزه نیست، این اشکال وارد میشه، این اشکال وارد میشه، چون معجزه بودن که دائر مدار این نیست که خدا بی واسطه بسازه یا با واسطه بسازه. احادیث قدسی هم کلام الله است، بی واسطه، معجزه است. این عام من وجه می شود کلام الله باشد بلا واسطه، مثل اونه که به موسی کلم الله موسی تکلیما، اونجا بلا واسطه بود، معجزه هم بود. می تواند کلام الله نباشد و معجزه باشد، یه قدرت را خدا به پیغمبر، به نفس پیغمبر می دهد، قدرت مافوق که ما نمی داره. مگر وقتی که حضرت عیسی دستش را می ماله روی نابینا شفا پیدا می کنه، این قدرت را به نفس او نداده، به اذن الله البته میشه معجزه. میتواند کلام الله باشد معجزه نباشد، میتواند کلام نبی باشد معجزه باشد، میتواند نباشد، اینجوریه، این جمع میشه. پس این اشکال کسی بگوید آسان میدید دیگه، در نقد آقای سروش که بعضی ها نقد کردن، در نقد ها بود از اساتید هم ها که میگن نه از مشه طلبه ها آیا از اساتید که آقا این حرف شما نادرست است. آیا آقای سروش آخر میگو به هم معنا از پیغمبره هم لفت، بعضی از جاها گفته نه معنا از خداست لفت از پیغمبره. این که هم معنا از خداست و هم لفت، یعنی معنا دل تلاسه نسبت به باطل گفتن. این که ایشان میگوید حرف من حرف فلاسفه است، در این که معانی و معارف هم از نفس پیغمبره، این مال فلاسفه نیست. اما این که الفاظ از نفس نبی در مورد کلیات، از کلیات این حرف درستیه. اما اشکال میشود کرد که آقا از معجزه نمیشوند، ما نیداره فعل نفس نبی باشه، خدای متعال قدرت را اعطا میکنه، میشه خارق العاده. این اشکال وارد نیست. یک، دو، آیا لازمه این حرف این است که بشری شود خطاپذیر کما قال به سروش؟ آقای سروش میگوید بله، آقایشون دنبال این میگرده که وحی را بشریش کنه، خطاپذیرش بکنه دیگه، که بشه بعد هر کاری سریش داره بود. لذا میگوید بله مال پیغمبره، بنابراین خطا پذیره. ما میگیم نه خیر، این لازمه اش نیست که اگر مال پیغمبر باشه چه باشه؟ خطا پذیر باشه. اسمت پیغمبر مانع از این است که فعلش شاد خطا باشه. پس این اشکال هم نیست، این لازمه هم نداره که بگیم آه پیامدش این است که اگر الفاظ از جانب پیغمبر باشه پس اون وقت خطا پذیر میشود، و حالا که وحی خطا پذیر نیست پس از پیغمبر نیست. میگیم نه، پیامبر مسئول است به اسمت الهیه، بنابراین خطا پذیرم نیست. این اشکال وارد نیست. حتی اگر ما واقعا بر حسب دلائل نقلیه یعنی آیات و روایات، این مطلب را نداشتیم
که حقایق و معارف اصل معناش هم از جانب خداست. اگر نداشتیم تصویر این که از نفس پیغمبر باشه از این جهت قابل تصویر بود. البته اونجا یه مشکلی داریم، حالا من حل بکنم، مشکل وحدت القابل و الفائل، مشکل عقلی هم داره، معانی ها، خود معانی که بگیم نفس پیغمبر هم فائل و هم چه هم قابل. حالا به هر حال اونو که ما قائل نیستیم، فلاسفه هم قائل نیستن، نه هیچ خطا پذیر نیست، خطا پذیر نیست، تحریف که قرآن هم ممکن که تحریف کنیم، نه نه هیچ تحریف از جانب پیغمبر، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا رسلا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات. آیه آخر سوره جن، نه قرآن محکمه، ببینید دقت کنید، همه در جواب داره، هیچ خطا نداره، از خدا باشه از پیغمبر باشه به اسمت حل میشه، فقط آما یک نکته داره و اون نکته اینه، این حرف با آیات قرآن نمیسازه، با ظواهر آیات نمیسازه. چرا؟ چون ظواهر آیات این است، فمن نزله نزله بهی، یعنی بالقرآن، الروح الامین علا قلبک لتكون للعالمین نذیرا بلسان عربی مبین. ظاهر آیات ظاهر خیلی گویای تلاته تصریحه که نزل به روح الامین علا قلبک بلسان عربی، بلسان متعلق به نزل است، نزل به روح الامین بلسان عربی مبین، یعنی لسان عربی را جبرئیل از جانب خدا آورده. پس محتوای قرآن، زبان قرآن، کلام قرآن همه اش من جانب الله هست، پیغمبر فقط قابل. نقش فاعلی برای پیغمبر نه در الفاظ قرآن و ساختار و کلام قرآن، نه در محتوای قرآن، بر حسب آیات شریف قرآن، یه آیه رو آیات دیگر هم همینجوره، انا جعلناه قرآنا عربیا و امثال اینها. بنابراین این نظریه را ما دیگه نمیتونیم بپذیریم، ولو فرمایش این بزرگان است، باشه، حق بزرگتر از هر بزرگی، بنابراین ما تابع آیات شریف قرآن هستیم. یه جمله هم از معذرتون خواهش میکنم، کلام میرداماد را بخوانم. میرداماد واقعا میرداماد بوده، خیلی مرد بزرگواری است. میرداماد میدانید دیگه، استقستان تو اقل استقستان ایشان منصور. خیلی زیبا گفت، واری کتا و میرداماد. آیا میرداماد استاد ملا صدراست دیگه، عالم المعقول و المنقول بوده. خوشا به حال اونایی که اینجوری هست، عالم المعقول و المنقول بوده، مرد خیلی بزرگی بوده. حالا یک کلمه یاد داشت کردم از قبسات، این را خواهش میکنم آرام آرام میخوانم، میخواید یاد داشت بفرمایید. میگوید حقیقت الایحاء و الوحی، حقیقت الایحاء و الوحی مخاطبت العقل الفعال للنفس الناطقه. خوب دقت کنید، باریک الله میره داماد دقیقا آیه قرآن را ترجمان کرده به ترجمه فلسفی، العقل الفعال للنفس الناطقه به الفاظ، ببین، به الفاظ منظمت مسموعت مفصل، یعنی الفاظ قرآن کریم وصیفه را کی آورده؟ عقل فعال من جانب الله آورده. ولو انها مختلفه الاخر، کتاب قبسات، القبسات صفحه 402. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.